بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با خداشناسی بحث داریم، به پاسخ این مسئله رسیدیم که راه‌های استدلال بر بودن خدا کدام است. یک راه رو گفتیم، مبحث فطرته، مباحثی رو راجع به فطرت داریم بیان میکنیم. این بحثایی که راجع به فطرت مطرح میشود کمک میکنه اصل استدلال به فطرت رو خوب درک بکنیم، چون یک امر ناشناخته است برای ما انسانها. ما خیلی این پدیده حقیقی رو در خودمون نمیشناسیمش. لازم است که یه توضیحاتی رو بدهیم تا انشالله به یک نتیجهی برسیم. در سلسله توضیحاتی که پیرامون فطرت دادیم، گفتیم فطرت بر وزن فعله مصدر نوعی هست. در ادبیات عرب مصدر نوعی دلالت می کند بر نوع خاص از معنای مصدر، هیئت خاص، شکل خاص از اون مصدری که شما دارید. مثلا وقتی میگید مثلا جلوس، جلوس یعنی نشستن، اما وقتی میگید جلسه بر وزن فعله، یه نوع خاصی از نشستنه. وقتی میگید مثلا ضرب یعنی زدن، مطلق زدن به هر شکل و شمایل و با هر انگیزهی که باشه، ولی وقتی این رو میبرید مصدر نوعی ازش درست میکنید، بگید زربه، این به معنای نوع خاصی از زدن میشه. حالا فطر در لغت به معنای آفرینش هم بود، دوتا معنا براش گفتیم، هم شکافتن رو عرض کردیم هم به معنای آفرینش. اما گفتیم وقتی میشه فطرت بر وزن فعله، نوع خاصی از آفرینش میشه. حالا این نوع خاص از آفرینش چیه؟ این رو بخواستیم راجبش صحبت بکنیم. مثلا انسان نوع خاصی از آفرینش در او وجود دارد، یعنی چی درش وجود داره؟ اون نکته ای که وجود داره این است که انسان وقتی به سن بلوغ برسه، بلوغ فکری، وقتی به سن بلوغ فکری برسه، یک سلسله حقایق رو بدون احتیاج به معلم و استاد درون خودش پیدا میکنه، علم بهش پیدا میکنه. این که میگیم بدون کمک از استاد، بدون تعلیم و تعلم، یعنی این حقایق رو غیر اکتسابی میداند. دانش او نسبت به این مباحث تعلیمی نیست، بلکه غیر اکتسابی است. حالا چیا غیر اکتسابیه؟ اگر این امور در ذات انسان‌ها نباشد، هیچ علمی شکل نمی‌گیره. اینا پایه همه علومه. اینقدر هم بدیهیه که افراد اصلا بهش توجه ندارن، ولی اصله. مثل اینکه شما در کل زندگیت به هوایی که در واقع استنشاق می‌کنی هیچ توجهی نداری، تا اینکه چی میشه؟ آلوده میشه. بعد مثلا میگه عجب هوای بدیه، چیزی که حالا مدت ها داشتی اصلا بهش کاری نداشتی. چرا؟ چون اینقدر دیگه برات بدیهی بود، غفلت پیدا کرده بود، مثل خودت شده بود. حالا این درونیات آدم هم همینطوره، البته برای بعضی همینطوره، برای بعضی هم یه شکل دیگه است که خواهم. حالا از جمله اون چیزایی که ما نسبت بهش علم پیدا میکنیم از درون، بدون اینکه نیاز به تعلیم و تعلم داشته باشه. یکیش اینه. مثلا فرض کنید شما یک حقایقی رو از درون بهش علم پیدا میکنید، نظیر محال بودن اجتماع نقیزین. اجتماع نقیزین یعنی بین بودن و نبودن. شما میدانید که در آن واحد، در یک شی، در یک مکان، حالا 7-6 شرط دیگه هم هستش، محال است، امکان ندارد که این کتاب در این مکانی که هست، این کتاب در این مکانی که هست، این اینجا هم باشد و هم نباشد. این شی نمیتونه تعلق بگیره هم به بودن و هم به نبودن در آن واحد. آره، این کتاب الان اینجا هست و در خانه من نیست. خب این دو تا حیثیته، حیثیتش باید واحد باشه. میگن در تناقض 8 وحدت شرط دان. حالا نمیخوام بریم سراغ اون بحثا که شاید مثلا شبهه سنگینی ایجاد بشه، ولی هم یکیش شما بدونید حیثیت داره. خلاصه بله، این کتاب اینجا هست، تو خونه من نیست. یا اجتماع نقیزنم نبود. میگه آقا جان وقتی اجتماع نقیزن بشه باید در آن واحد باشه، در مکان واحد باشه، حیثیت واحد باشه. حالا خصوصیات دیگه که اجتماع نقیزن رو کی به شما یاد داده؟ محاله. از درون بهش پیبرد. این از ابده البدیهیاته. پایه همه علوم همین قانونه. پایه همه علوم همین قانونه. یا اجتماع ضدین محاله. ضدین دو امر وجودی هستن. مثلا محال است که این کتاب در آن واحد هم سیاه باشد هم سفید باشد. هم سیاه باشه هم سفید باشه. ببینید اجتماعشون محاله ها، ترکیبشون محال نیست. الان میتونه میگه ما یه چیزی داریم هم سفید هم سیاه، شطرنجیه. اون که بهش نمیگن اجتماع، اونو بهش میگن ترکیب. ترکیب سیاه و سفید امکان پذیر، اون که حرفی نیست. اما اون چیزی که محال اجتماع، این کتاب در آن واحد هم سفید باشه هم محلی برای عروض سیاهی باشه، امکان نداره. اجتماع ضد محال. خب کی به شما این یاد داده؟ استاد بهت یاد داده؟ نه. و شما در مرور زندگیت همین رو اصل قرار میدی و همین رو پایه برای بسیاری از شناخت‌های بعدیتون قرار میدید. یا برخی از معلومات ما مثلا مثل این که ما به طور ذاتی استقب اشیا رو درک میکنیم. ما بفهمیم ظلم چیز بدیه، یادم نگرفتیم از کسی. انسان از درون خودش ظلم رو چیز بدی میداند، در این حال عدل رو چیز خوبی میداند. این حسن بودن عدل و حسن عدل و قبح ظلم امری ذاتی است. همه این معنا را میدانند. نیازی هم نیست قدم برای کسی یاد بگیره، تعلیمی نیست. پس شما بدیهیات عقلی دارید، مثلا اجتماع نقضه محال، اجتماع ضده محال. یک در واقع حس فضیلتی دارید شما، مثلا میگید عدل خوبه و ظلم بده. درست شد؟ ما داریم بحث عقلی میکنیم، ما بحث اجتماعی نداریم، بحث اخلاقی نداریم. بله در بحث اخلاقی عدل خوب است مادامی که شامل حال من نشه. درسته؟ چون اگه مثلا عدالت خدا این باشد که محرومیت باشه، که خب چه عدالتیه دیگه؟ چون من دارم ضرر میکنم. این دیگه بحث عقلی نیست، بحث چیه؟ اخلاقیه. این ما از زاویه بحث عقلی داریم نگاه میکنیم این مبحث. ظلم چیز بدیه یا چیز خوبیه؟ اگه منفعت بیاره که خوبه دیگه، آره، هم 3000 میلیارد بیاره چیز خوبیه. اما اگه جیب شما خالی بشه چیز بدیه. بستگی داره که این ظلم چه رهاوردی برای شما داشته باشه. منفعت باشد میشه خوب، ضرر باشه میشی بد. درسته؟ اینه، همینه. عقل انسان فراتر از اخلاق نگاه میکنه. میگه اصلا عدل به ما عدل چیز خوبیه و ظلم به ما ظلم چیز بدیه. گاهی اوقات آدمیزاد وقتی یه خلافی ازش سر میزنه، یه بدی ازش سر میزنه، از درون یه ندایی وجود داره که عجب کاری کردی، تو حد این کار میکردی. محکمه و قضاوتگاه وجدان که در واقع شما اگر خلاف کردید نسبت به اون خلافتون نمره منفی میدید. این از درونش رو جایی نرفتی یاد گرفتید. هر انسانی مادامی که به سرحد در واقع خروج از انسانیت نرسیده باشه که سوان علیه ما انذر تا من بلم تنذر هم نشده باشه، تا به اینجا نرسیده باشه، او آرز شدن بدی ها، صادر شدن بدی ها از او، او رو در واقع دوچار این معنا می کند که خودشو ملامت بکنه. من نباید این کار بکردم، بد شد، برم اصخایی کنم. و همین انسان وقتی یه کار خوبی ازش سر بزنه به یه آرامش میرسه، یعنی یه ندای درونی وجود داره که او رو تشویق میکنه. باریکلا تو اصلا با همین کار رو میکردی. این ندای وجدانی رو هممون میشنویم در وقتی که میخوایم مثلا فرض کنید صدقه بدیم. این ذوق در انسان وجود داره، حتی اگه کار خوب بکنه ذوق داره. یا اینکه انسان بدون اینکه تعلیمی کرده باشد، تعلیمی دیده باشد، زیبایی ها رو دوست داره. حالا مصداق زیبایی چیه؟ این جای خودش بحث میشه. اما انسان ها زیبایی رو چی آقا دوست دارن؟ هر چیز زیبا، هر شیء زیبایی، هر حقیقت زیبایی رو چی آقا دوست دارن؟ از علم و دانایی لذت میبرن، از دانستن. که از کلمه حس کنجکاوی در درون انسانه و با حس فضولی کاملا متفاوته، چون علقه به دانستن در واقع پیامدش پیدایش علم و فلسفه است. به هر صورت این خصوصیات در نهاد هر انسانی وجود داره و انسان بر اساس این در واقع این نوع از علم به یک شناخت میرسه، به یک شناخت میرسه، یه نوع شناخت برای او پیدا میشه. این اموری که ما گفتیم از آثار و پدیده های روح انسانه. روح انسان یه همچه خصوصیتی دارد که میتواند بخشی از گرایش ها و دانش ها رو از درون خودش در واقع ایجاد بکنه. یکی اون چیزایی که انسان بهش گرایش داره، گرایش به مبدأه. حالا چرا انسان به مبدأ اصلی گرایش داره؟ ممکنه این مبدأ رو خراب بکنه، خورشید پرست بشه، اما گرایش به پرستش در انسان همواره چی آقا؟ وجود داره. و این در خصوصیات فطری انسانه. که ما میگیم انسان یک نوع خاصی از آفرینش رو داره، یک هیئت خاصی از آفرینش رو داره، مراد این است که جبلتن و خمیرمایتن انسان رو طوری خلق کردن که اینا رو از درون بهش میرسه. این مواردی که ما گفتیم، چند تاشو گفتیم، هزار تاشم حالا بیان نمی کنیم. انسان از درون به اینها چی آقا؟ میرسه. نیازی به عرض به حضورتون که تعلیم و تعلم هم نداره. اینها از ویژگی های پدیده عجوبه ای در نهاد انسان به نام روح هستش. این روح انسان که همچی خصوصیتی داره. خب روح انسان مرکز عواطفه، مرکز عشق است و تنفر. روح انسان کانون علاقه و دوستی هاست. شما دوستی رو از جایی یاد نمیگیری، ولی هم که به دنیا میای به پدر مادر چی داری ها؟ علقه داری. از همین ها مهمتر شما نمیدونی چرا به پدر مادرت علقه داری؟ چون خودتو دوست داری. اصلا چون خودتو دوست داری. ببینید ما یک سری از این حقایق درونی برامون کشف نشده، یعنی غفلت داریم ازش. این قفلت سببش رو در دو جلسه پیش گفتیم، چون ما همواره دچار بازی با لگو هستیم. اون رو که از دستمون بگیرن انا لله و انا الیه راجعونه، زمانیست که ما از دار دنیا رفتیم. یعنی نه اینکه اون از دستمون بگیرن میمیریم، تا اون موقعی که بخوایم بمیریم مشغول بازی هستیم. مثالشو در دو جلسه قبل زدم دیگه، بچه ها وقتی با این شیب بازی بکنن، شما از بیرون که نگاه میکنیم میگه نگاه کن تمام سقف آرزوهاش اینه که مثلا مهره های لگو رو کنار هم بچین، یه نگاه عقلانه در صفیح میکنی، غافل از این که خودت هم زمانی که بچه بودی خب حالا لگو نبوده باش بازی کنی، ولی همینو با گل درست میکردی. اون بزرگتره تمام سقف آرزوهاش نگاه کن چیه، خاله بازیه مثلا، فرض کن یه ظرف اینقدری داشته باشه چایی توش بریزه. خب ما غالبا حالا در سطوح مختلف غالبا مشغول خاله بازی و همینا هستیم دیگه. بزرگتر که میشیم اسباب بازی ها هم فرق میکنه، ولی همون اسباب بازیه ما رو دوچار غفلت از خود میکنه. دین یکی از خصوصیتاش این است که بخواد غفلت زدائی بکنه و ما خوشمون میاد از این غفلته، از این غفلت خوشمون میاد، دوست داریم. چرا؟ چون اگر غفلت بره بیداری است، بیداری اول رنجه، بیداری اول چیه؟ رنجه. آدم زادم ذاتن با رنج میونه نداره، دوست داره که خوش باشه دیگه، حالا دیگه هستش دیگه. گاهی اوقات درون انسان یک چیزی داره، یک پدیده داره به نام مرکز انتخاب، اراده. شما وقتی بخواید چیزی رو اراده کنید یاد نمیگیرید اراده کردن رو، یاد نمیگیرید انتخاب کردن رو. حقیقت انتخاب کردن و اراده کردن در نهاد شما به طور خود در واقع به طور جبلی و سرشتی در وجود شما چی آقا قرار داره؟ شما میتونید راجع به پدیده های فکر بکنید. این مقوله فکر کردن اگر اتفاق بیفته در جامعه چه کیفی داره؟ جامعه خردورز، جامعه چی آقا؟ خردورز، جامعه ای که نسبت به هر مسئله فکر میکنه. البته دیگه دوچار وسواس نمیشه، چون همش هم بخواید در واقع مرحله فکر بمونید و دیگه به عمل نمیرسید. آدم هایی که دوچار یک سلامت نفس هستن، تفکر، اندیشه، اینا همش از پدیده های در واقع از ویژگی های اون پدیده عجیب و غریب به نام روح هستش. درست شد که ما به طور کلی بیتوانیم این پدیده ها رو به دو دسته تقسیم کنیم. برخی از پدیده هایی که در روح انسان وجود دارن پدیده هایی هستن به تفکر و اندیشه مربوط میشن، ادراکات نظری ما هستن، که این برمیگرده به حیثیت عقلانی روح ما. برخی از این پدیده ها ببخشید برخی از این اموری که ما اسبردی برمیگرده به ادراکات بدیهی ما. اونا ادراکات نظری بود، برای رسیدن بهش استدلال لازم بود. اونایی که بحث شناخته بودن میدونن که ادراکات ما به چند از معلومات ما به چند از تقسیم شد، یا تصور بود یا تصدیق. تصور آن بود که درش هیچ حکمی وجود نداشت، تصدیق آن بود که درش حکم وجود داشت. هر یک از تصور و تصدیق یا بدیهی بود، یعنی رسیدن بهش نیاز به تفکر و اندیشه نداشت، و نظری اون بود که رسیدن به اون نیاز به فکر و اندیشه دارد. اینکه هوا روشن است حکم توش وجود داره دیگه. چرا توش حکم وجود داره؟ چون آخرش است، یه تصدیقه، است، هست. ولی برای که شما بخواید مثلا اثبات کنید هوا روشن است، دلیل نیاز داریم. آه هوا روشنه دیگه، چرا؟ خب برده بزید کنه ببین روشن دیگه، فکر نمیخواد، اندیشه نمیخواد. این میشد یه تصدیق چی؟ بدیهی. آه وقتی بخواید که خدا هستی، خب باید استدلال کرد. این بخواید مثلا بگی زوایای داخلی یک مثلث برابر با چند درجه است؟ 180 80 درجه. این که دیگه بدیهی نیست، نیاز به استدلال داره. این میشه ادراک چی نظری؟ این مترتب بر عقل شماست. این مترتب بر چی؟ عقل شماست. ادراکات نظری شما هستن. یه تایپ از ادراکاته. یه بخشی از معلوماتی که ما انسان‌ها داریم ادراکات چی هستش؟ بدیهیه. آجان دوست داشتن یه امر بدیهیه. دوست داشتن یه امر بدیهیه. تصدیق به این که عدل حسن است یه امر بدیهیه. تصدیق به این که ظلم یه امر قبیحه امر بدیهیه. اجتماع نقیزه معالی یه امر بدیهیه. استدلال نمیخواد. دیگه خود توجه میخواد. توجه با استدلال کاملا چی هستن؟ متفاوت هستن. این بخش از ادراکات رو میگن ادراکات بدیهی. خب حالا اموری که ما میگیم فطری هستن یعنی چی هستن در درون ما؟ میگیم آقا ادراکاتی که در انسان وجود داره و از نوع ادراکات بدیهی انسان هستن، اینا فطری هستن. یعنی بدون اکتساب از جایی به دست آمده. جبلت انسان، خمیرمایه انسان، سرشت انسان بر مبنای همون ادراکات نظری است. در نهاد انسانی خداوند این را چه کرده است؟ قرار داده است. ادراکات بدیهی، اگر گفتم نظری اشتباه کردم، خداوند انسان را بر این مبنا قرار داده. خداوند انسان را بر این مبنا قرار داده که زیبایی ها را دوست داشته باشه. خداوند انسان رو بر این مبنا قرار داده که از در واقع نسبت به ناملایمات تنفر داشته باشه. شما تنفر پیدا کردن از چیزی از کسی یاد نمیگیرید. شما بچه خردسالتون رو هم میبینید که تنفر داره. بچه خردسالتون رو هم میبینید که چیزی به نام عشق در او وجود داره. تنفر داره، از مدرسه تنفر داره. چرا؟ چون ملایم نفسش نیست. اون چیزی که اون حالایی که میگن مدرسه تنفر داره، خب بعد شما باهاش صحبت میکنید، اون تو 40 سالگی میفهمه آره مثلا علم چیز خوبیه. خب این چیز بدیهیه دیگه. آدم زاد این یه از ساعت مثلا فرض کنه 7 صبح خواب بلند شه بره مدرسه که چی مثلا آخرش چی خواهم من مثلا؟ خب بعدش میاد از این یارو بخوابیم. این تنفر هست، این عشق هست، از کسی هم یاد نگرفته. پسرم تو این تنفر رو از کی یاد گرفت؟ چون این عشق ورزیدن رو تو از کی یاد گرفت؟ حرفا چیه؟ ما اصلا ورزیدن و این حرفا رو متوجه نمیشه. بدوند که باید به یه کسی وابسته بشه، اسمش هم عشقه. وقتی ما میگیم فطرت یعنی کانون برای ادراکات بدیهی انسان که زمینه‌های مختلف داره، وقتی میگیم فطرت یعنی خلقت انسان آنچنان است که با یک سلسله معلومات ضروری و بدیهی آمیخته است. اسم دیگرش وجدانه. اون درونمون اسمشو بذاریم وجدان. بگیم خداوند ما را جوری خلق کرده است که نسبت به واکنش در مقابل بعضی از مسائل نیاز به یادگیری نداریم. این که من تقبیح میکنم کار بد رو یاد نگرفتم از کسی، فقط همین که فهمیدم این کار بدی هست میگم عجب آدم بدیه این کسی که کار انجام داده. خب اینو من که از کسی یاد نگرفتم که، اینو من از درونم داره تراوش میکنه. خلقت انسان این است که واکنش نشون میده، قضاوت میکند نسبت به خوبی ها و بدی های افعال دیگران. نمیش میگم وجدان. و مسئله دیگری که نام دیگری اسمشو میذارم برای اون ادراکات بدی، اسمشو شعور باطن. یعنی با شعوریه، باطنش مثلا دارای یک آگاهیه. شعور باطن یعنی درک عمیق از درون جان. درک عمیق از درون جان، این یک منبع شناخته، این یک منبع گرایشه که از بیرون کسب نمیشود، درونی انسانه. درست شد؟ ما حالا ادله‌ای که بخوام اثبات کنیم چیزی به نام فطرت وجود دارد، هم روانشناسا بهش پرداختن، هم ادیان بهش پرداختن، هم این مهمه، هم هر انسانی غفلت رو از خودش دور کنه به اون پدیده درونی چی آقا میرسد. لذا به ما میگن در قرآن کریم به ما میفرماید به این که ولا تکن من الغافلین، از گروه غفلت کننده ها نباش. اون چی که بلا سر انسان میآید غفلت میاره. شیطان همه ما میگیم دشمنه، درسته؟ بله قبول دارید دیگه، همه ما میگیم دشمن. خب پس چرا یهو ما تابع شیطان میشیم؟ چون دوچار غفلت میشیم. همه ما میگیم امانت دست نفس اماره، پس چرا این نفس اماره کار میکنه در ما؟ چون ما دوچار چی میشیم؟ غفلت میشیم. بستر تمام بدی ها برای ظهور پیدا کردن و بروز پیدا کردن همون غفلت. غفلت در انسان اگر ایجاد شد. لذا میگن اولین قدم برای سلوک عملی چیه؟ یقظه، بیداری. بیداری یعنی که غفلت همین، شما بیدار باش. بیدار باش یعنی اصلا 24 ساعت نخوابیم. 24 ساعت نخوابیم که دچار غفلت نشیم. حالا خواب که هیچی بابا، بعضی ما بیداری شدم غفلته. اصلا این یقظه و این هم بحث رفت به خواب نداره که، داره زندگی میکنه، رفتی به علمم نداره، عالمم هست، رفتی به این که علم دین هم داشته باشه نداره، عالم دینیه و دوچار غفلته. من از خودم مایه بذارم تا دیگران بهشون بر نخوره. دینی که باید مایه این باشد که آدم به یقظه برسه، وقتی نرسید دیگه فیزیک قطعا نمیرسه. چرا؟ چون دوچار غفلته. غفلت این که ما از پدیده و حقیقت غفلت، از پدیده و حقیقت فطرت دوریم به خاطر اون مسئله چی آقا؟ غفلته. حالا نمیخوایم هم راجبش دیگه بحث بکنیم، چون نگه میداره ما رو، نگه دارنده است این بحث ها، که ما اصلا مثلا راجب این موضوع بحث کنیم که چه اموری فطری هستن، چه اموری انحراف از فطرت هست، چه عواملی موجب انحراف از فطرت میشه، چه عواملی موجب شکوفایی فطرت میشه، چه موانعی باعث شکوفایی، در واقع مانع از بروز در واقع شکوفایی فطرت میشه، باعث سرکوب فطرت میشه. اینا بحثای دقیقیه. منتها دیگه بحثای خداشناسی و اعتقادی نیست، اینا بحثای اخلاقیه. منتها تا مثلا به ما میگن یه بحث اخلاقی، زود بریم سراغ چی؟ غیبت. که غیبت چیز خوبی هست یا نه؟ آقا غیبت که مسلمه چیز بدیه، اما چرا ما دوچار غیبت میشیم؟ چون تو چرا غفلت؟ پس اول غفلت رو حلش کن. اول درون رو از مشکل در واقع عفونت خلاص بکن، بعد ویتامین تزریق کن. وقتی درون انسان دچار عارضه به نام غفلت، هر کاری هم بکنی، اینا که موعظه های شخصی خود رسول اکرم هم بیاد، هیچ اتفاقی نمیفته دیگه. بالاتر از نفس پیغمبر نفسی وجود نداره، درست شد؟ پس سرشت انسان با یک همچین حقیقتی آمیخته است. یک سری ادراکات چی داره ها؟ ادراکات بدیهی داره. ادراکات بدیهی که از جا یاد نگرفته، از هیچ جا یاد نگرفته. منتها این ادراکات بدیهی گاهی مترتبه بر عقلشه، گاهی مترتبه بر چی آقا؟ قلبشه. این که آدم کسی را دوست دارد فطری بدیهی قلبی است. این که میگه اجتماع نقیزه محال است فطری بدیهی عقلیه، به خردش ربط داره. منتها میره فیزیک یاد میگیره، میره ریاضیات یاد میگیره، اما دیگه لازم نیست اینو بره یاد بگیره که هر کلی از جزءش چی آقا؟ بزرگتره. اینو میرن یاد بگیرن، این دیگه خودش داره در درون خودش، یک از معلومات فطری بدیهیه، منتها مترتب بر چیه؟ عقلشه، چون تفکره. درست شو؟ حالا این که ما میگیم خدا یک حقیقت بدیهی، یک خدا یک حقیقت فطری است، یعنی چی؟ چیه خدا؟ خدا فطریه یعنی چی؟ قبلا عرض کردیم، گاهی اوقات گفتیم امور فطری از مقوله شناخته، گاهی هم عرض کردیم که امور فطری از مقوله چیه؟ گرایش، تمایله. درست؟ ما میگیم خدا حقیقتیست فطری. چی چیه؟ یعنی گرایش به سوی او فطریست یا شناخت او فطریست؟ شناخت او فطریست یعنی شناخت عقلی او فطریست یا شناخت قلبی او فطریست؟ چیه قضیه؟ قصه چیه؟ داستان چیه؟ داستان راستان ما همینه، خدا حقیقتیست فطری به چهار معنا، به چهار معنا. در وحث خداشناسی ما با یه معناش کار داریم، ولی هر چهارتاش رو دانستنش چیه و لازمه برای که ابعاد فطرت باید برای شما چی بشه؟ معلوم بشه. من اگر خودم میخواستم طرح بحث بکنم برای بحث فطرت، اون چرا که من مناسب میدونم برای این سطح از کلاس این است که من اول میگم آقا با چه عواملی فطرت شکوفا میشه، با چه موانعی فطرت در واقع به شکوفایی نمیرسه، با چه عواملی فطرت به انحراف دچار میشه، با چه عواملی فطرت در واقع سرکوب میشه. اینا رو اول باید طرف بدونه، اول بدونه چه اتفاقی داره میفته، چون ما غالباً با اموری که ملموسمون نیست، محسوسمون نیست، ارتباط برقرار نمی کنیم. ما هزاری هم که بگیم حقیقت انسان روح انسانه، شما بگی پا اون چی که من میبینم چیه؟ بله؟ جسم ما میبینیم. ما غالباً پدیده ما غالبا حقایقی برامون حقیقت دارن، موجوداتی برامون حقیقت دارن که چیه؟ بله؟ محسوس باشه. دلیلش هم به خاطر نوع عینکمونه. دیدید این عینکای رنگی رو یا ندیدید؟ وقتی میزنی سبزه، وقتی میزنی قرمزه. حالا اونی که عینک سبز بزنه میگه همه عالم سبزه. واقعا سبزه؟ تو داری سبز میبینی چون عینکت سبزه. تو هنوز از در واقع جسمانیت خودت نرفتی بالاتر تا عالم غیب را ببینی. لذا میگه حقیقت انسان چیه؟ همون جسمشه. عینک تو عوض کن. اینم عینکی است که آیانت با چشم پزشک با تمام در واقع تخصصی که دارن نمیتوانن بدن. این عینک رو فقط انبیا میتونن بدن، چون خودشون دارن. از نظر فلسفی هم اون کسی که میخواد چیزی را بدهد باید اول خودش داشته باشه. اصطلاحا میگن معتشه فاقد الشیء نمیتونه باشه. من میخوام به تو، چشم تو رو باید باز کنم به جهان غیب، اول باید چشم خودم باز شده باشه. خب رسول اکرم وقتی میفهمه جهان غیبی وجود دارد، چون خودش در صدرت المدعا بوده، او طریقه این باز کردن رو بلده، خودش وجدان کرده، یافت کرده، یابیده است. بله؟ خب حالا وقتی ما میگیم خدا حقیقتی فطری، چی چیش فطریه؟ یک، خداشناسی فطری است. ما چهار مقوله داریم: خداشناسی، خدایابی، خداجویی، خداپرستی. ما از این چهار مقوله بخوایم صحبت، راجع به این چهار مقوله بخوایم صحبت کنیم. یک، آقا خداشناسی چگونه است؟ فطری است. بر کدام یک از مراتب فطرت، فطرت عقل یا فطرت قلب؟ بر هر دوش. هم فطرت قلب هم فطرت عقل. یه جمله در فطرت عقل بگم از آقای دکارت، فرانسوی، ریاضیدان و فیلسوف جهان غرب بعد از رنسانس. ایشان این جمله رو داره. من معمولاً مقهور جملات غربی ها نمیشم، چون جملات عالمان دین خودمون از اونها مهمتر، رهبران آسمانی دین خودمون نظیر نداره. اگر کسی بخواد نظیر و عرو بیاره جز خدای احد واحد کس دیگه نیست. مدعا خب گاهی اوقات آدم باید حرف اینا رو بیاره، خب حرفش بد نیست، خواهم گفت حرفشو. بنابراین ما وقتی میگیم خدا فطریست، یعنی خداشناسی فطریست. خداشناسی فطریست هم بر مبنای فطرت عقل و هم بر مبنای فطرت قلب که اسمشو گذاشتیم دل. حالا این مقاله رو من بخونم. خداشناسی بر مبنای فطرت عقل امریست بدیهی و یا نزدیک به بداهت. عقل انسان برای تصدیق به وجود خدای متعال نیازمند تلاش و فعالیت زیاد نخواهد بود، بلکه به آسانی چنین حقیقتی را از درون و بدون کمک بیرونی درک می‌کند. فطرت عقل در آدمی اینطور عمل می‌کند که فطرت ادراکی به معنای آن است که همین که انسان پا به مرحله رشد عقلی نهاد، بدون تعلیم و تعلم و فراگیری از استاد و معلم به وضوح و به طور بدیهی، اینا همش چیه؟ فارسیه، خیلی نیاز به توضیح نداره، اونجاش که نیاز به توضیح داشت میگیم، به طور بدیهی بعضی مسائل را چون کل بزرگتر از جزء خودش است را ادراک میکنه. شما نیاز به زیاد بگیری، در درون خودت هست. چرا بدیهیه؟ چون دلیلشان همراه خودشان است. زیرا در همین قضیه اگر کل از جزءش بزرگتر باشد معنیش چیه؟ اگه کل از جزءش بزرگتر باشه معنیش چیه؟ ببخشید، جزء از کلش بزرگتر باشه معنیش چیه؟ بله؟ معنیش این است که کل هم شامل جزء هست، چون جزء تشکیل دهندشه، هم شامل اون جز نیست چون کوچیک‌تر از اونه، و این یعنی اجتماع نقیزن. و هر عقلی میداند که اجتماع نقیزن چیه؟ مال است. این در درون انسانه. در تناقض 8 وحدت شرط دان، 50% اینجا باشه 50% اونجا باشه، پس شما همه حقیقت یک شی را نمیگی. شما حقیقت رو به دو قسمت تقسیمش کردی، بعد میگید بخشیش اینجاست بخشیش اونجاست. اصلا کسی راجع به این صحبت نمی کنه، این که جز بدیهیاته. ما راجع به یک حقیقت، به ما این که یک حقیقت است، بدون این که تقسیمش کرده باشیم. واحد من حیث الواحد، واحد من حیث الواحد، و الا این که مثلا نصفش اینجاست نصفش اونجاست، این کسی حرف نداره که. ولی این واحد من حیث الواحد نیست. اجتماع نقیز محال است، یعنی این که این شیء من حیث این که این شیء هست در آن واحد همینجا باشه و همینجا نباشه. این که دیگه جز بدیهیات، کسی هم نمیتونه این کار بکنه. مگر درست در واقع تصور نشده باشه معنا. مثل مثلا مثلا میگه نصفش اینجاست نصفش اونجاست، ما با واحد به ما هو واحد، یعنی با یک حقیقت سر کار داریم. این حقیقت یا هست یا نیست، و الا من همین الان میتونم بگم این کتاب هست و هم نیست. بعد یا یعنی چی هم هست هم نیست؟ میگم آقا این کتاب تو خونمون نیست ولی توی مسجد هست. دو تا حیثیت رو من دارم در نظر میگیرم، در حالی که باید یک حیثیت رو در نظر بگیرم. هست و نیست در همین جا، در همین امر واحد، در همین مکان واحد، که حالا اونو بحث منطقیه. خب قضایای فطری بسیارن، از جمله تصدیق به وجود خود، شما هستی یا نیستی، فطرتت میگه هست، و اگر کسی بگه من نیستم با فطرتش داره مخالفت میکنه. البته برخی مخالفت با فطرت میکنن چون غفلت دارن از فطرت، یک دو ممکنه لجاجت با فطرت داشته باشن، یعنی منافعشون اقتضا بکنن که در واقع چیکار بکنن. اینا بحثاییست که میگم من به نظر من اول باید اونا مطرح بشه. ما چیکار کنیم که آقا بچه‌ای که خدا به اون داده این بچه رو بر اساس فطرتش بار بیاریم؟ خیلی مهمه تو نظام تربیتی. به نظر من اولین تربیت فطریه، چون خدا 90% کار کرده و تو با 10% کار انجام بدی، 10% از دست در میره، بچه بزرگ میشه نه دیگه تموم شد، دیگه خیلی سخته که برش کرده. حالا بمونه تصدیق به وجود جهان، این که من هستم چرا هستم، چرا بدیهیه؟ چون من منشأ اثرم. منشأ اثر در حقایق توهمی وجود نداره، پس من حتما هستم. تصدیق به وجود جهان خارج، آقا غیر از من هم چیزهای اجمالا هستن، چرا؟ چون من متأثر از اون چیزها هستن. فعل و انفعال نسبت به امر توهمی وجود نداره، فعل و انفعال نسبت به امر حقیقی است. تصدیق به سفیدی سفید، تصدیق به این که یک جسم نمیتواند در یک زمان در دو مکان باشد. ببینید یک جسم نمیتواند، نه اینکه این جسم به دو نیمه تقسیم بشود، یک جسم نمیتواند در آن واحد در دو مکان باشد. تصدیق به این که دو ضد در یک جا جمع نمیشوند، هم سفید باشه هم سیاه باشه، یک شی در آن واحد هم کلن سفید باشد هم کلن سیاه باشد. تصدیق به این که شعاهای دایره با هم مساوی هستند، این امر بدیهیه، چرا؟ چون اگر با هم مساوی نباشند دیگه چیزی به نام دایره نخواهد بود، اصلا حقیقت چیز دیگه خواهد بود، درست شد؟ اعتراف انسان به خدا نیز چنین است، زیرا وقتی این خیلی جمله جالبیه، من خیلی جمله دوست دارم، ولی برای اهل انصاف، برای کسانی که فطرتشون بیداره، نه ادا بیداری در میاره، وقتی انسان میبیند خودش و موجودات دیگر از ذرات تا کهکشان‌ها همه پدیده‌های فقیر، ناقص، وابسته و زوال پذیرند. حالا جمله دکارت رو بخونم که این چهار تا اصطلاح در شما خوب جا بیفته. دکارت جملهش اینه، میگه فکر می‌کنم که آیا هستی من مستقل است یا وابسته به هستی دیگری است. هستی من مستقل است، یعنی وجود من امری است مستقل از خود من پیش آمده یا وابسته به دیگری است. فکر می‌کنم که آیا هستی من مستقل است یا وابسته به هستی دیگری است، یعنی به چیز دیگری وابسته است، به وجود دیگری وابسته است. ولی می‌بینم اگر هستی من مستقل بود، یعنی خود من باعث وجود خودم بودم، همه کمالات رو به خودم می دادم، همه کمالات رو به خودم می دادم و شک و خواهشی در من نبود. چرا خدا می فهمد ادعونی استجب لکم؟ با این حقیقت چی رو می خواد به ما بگه خدا؟ میخواد بگه بنده من تو به من ربط داری، فارغ از این که جواب تو بدم یا ندم، تو یه موجود پر از خواهشی. موجود پر از خواهش یعنی مستقل، چون اگه مستقل بود خودش همه رو تامین میکرد دیگه، همه کمالات رو به خودش شکار میکرد، افاضه میکرد دیگه، به خودم میدادم و شک و خواهشی در من نبود و خدا میبودم. اما من که نمیتوانم عوارض را به خودم بدهم، چگونه هستی به خود بخشیدم؟ به علاوه اگر من توانایی داشتم که به خود هستی بدهم، البته باید بتوانم هستی خودم را هم دوام ببخشم، یعنی هیچ وقت دچار مرگ نشم. و اگر هستی دست من بود، مرگم میشد دست من دیگه. این هستی رو چیکار میکردم؟ تداومش میدادم. خیلی بدیهیه، اون تا برای کسی که سالم باشه، منصف باشه. خیلی بدیه. راست میگه دکارت، این جملهش عالیه، میگه من نه هستی رو میتونم به خودم بدم، یعنی اصل وجود رو، نه کمالات هستی رو میتونم بدم، که آدم خوبی باشم، همه خصوصیات رو داشته باشم. بعد میگه و حال آنکه این قدرت را ندارم و دوام و هستی من بسته به وجود دیگری است و آن یقیناً خداست. این به طور یقین به خدا رسیده و با همین فطرت عقل. حالا ما در فطرت عقل میگیم آقا همه فدیده ها فقیرن. فقیرن یعنی چی؟ یعنی محتاجن، در اصل وجودشون محتاجن، در دوام وجودشون محتاجن، چون موجودات اینطور هستن که یک زمانی نبودن و یک زمانی هستن و یک زمانی نخواهند بود. این فقر میشه که رسول اکرم فرمود الفقر و فخری، یعنی این احتیاج من برای من افتخار است، منتها من به چه کسی محتاج الی هستم؟ الله جل جلال. ناقصیم ما دارای همه کمالات نیستیم. خودمون اعتراف به این جمله داریم یا نداریم؟ میگیم گل بی عیب خداست. خب آقا شما یکی از کمالات علمه، همه چیز را میدانید، همه چیز را میدانید. خب اگه دست خودت بود میدانستی. همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زاده نشده. ما یه موجودی به نام همگان نداریم و چیزی هم به نام همدان، البته شعرش رو از نمی کنم، یعنی موجودی که همه چیز را بدانه، مگر متصل به وحی باشه. مثلا علم رسول اکرم و علم امام اینا جدای این حرف هست، وابسته است. اگر نازی کند لیلی فرو ریزن جمله، خدا برگرده کی سر جاش وای میسه؟ کی وای میسه؟ این وابستگیر شما کجا متوجه میشی؟ و زوال پذیر. خب اگه شما دست خودت بود دیگه زوالی رو برای خودت ایجاد نمی کرد دیگه. همواره کدوم سنت بهتر از همه است؟ مثلا میان سالی، همیشه خب میان سال میموندی و حالی که شما همیشه افسوس داری، آه جوانی رفت و پیری آمد، یعنی زوال تمام قوای وجودی انسان، یعنی زوال تمام کمالات انسان. یه کسانی هستن که مثلا شب تا صبح رو کتاباشون میخوابن، نه اینکه کتاب بیزنن زیرشون میخوابن، یعنی انقدر مطالعه میکنن که رو کتاب خوابش میبره. بعد به پیری که میرسه منتظر یکی بیاد از تو کتابخونه کتاب بهش بده، یعنی دیگه اصلا حال بلند شدن نداره. این زوال انسانه. به طور بدیهی و بدون نیاز به برهان و استدلال حکم میکند که هستی یعنی اصل وجود و کمالات هیچ یک از این موجودات خودشان نیست، بلکه پدید آورنده خالقی دارن به نام خدا، به نام خدا، به نام خدا که از هر نظر غنی و کامل است. من عرف نفسه فقط عرف ربه. تو باید به چهار چیز خودتو بشناسی: یک، فقر، اولین خصوصیتی که باید باشه، دو نقص، سه وابستگی، چهار زوال پذیری. وقتی خودتو به این شناختی، خدا را میشناسی که غنی است، غنی است، کامل است، چون تو ناقصی، تو وابسته‌ای و او مستقل است، تو زوال پذیری و او ازلی و ابدی سرمدی است. اگه خودتو به این چهار خصوصیت دریافتی، خدا رو با اون چهار خصوصیت قطعا تصدیق خواهی کرد. بلکه پدید آورنده و خالقی دارد که از هر نظر غنی و کامل است و بر طبق مشیت و اراده و قضا و قدرت ازلیش همه امور و حوادث و موجودات به وجود می آیند. و نیز انسان از همبستگی کامل موجودات که گویی همگی عضو یک جاندار هستند که برای بقای مجبور دستگاه آفرینش کار میکنند، و نیز از این که هر حیوان و نباتی راهی در پیش دارد که او را به کمال لایقش میرسان. انسان بی تردید وقتی اون چهار خصوصیت در خودش یافت، بی تردید میگد به اینکه من موجودی مستقل نیستم، موجود دیگری مرا به خلق کرده. عبارت دیگری هم داشتیم که ساختمان عقلی انسان همواره فطرتاً به دنبال چیه؟ علت العلل است. وقتی پدیده هستی رو نگاه میکنه میگه علت این کیه؟ علت این کیه است؟ یا خودش باید علت داشته باشه، یعنی علت خودش باشد، یا باید موجود دیگری علتش باشه. علت نظام هستی خودش میتونه باشه؟ گفتیم تقدم شیء الان نفس ما پیش میاد که این شی در مقام علیت باید باشه، در حالی که در مقام معلولیت هنوز نیست، هم بودن هم نبودن کسی امکان نداره. بنابراین باید حتما غیر خودش علت باشه، حتما باید غیر خودش علت باشه. حالا اون علتی که میتواند غیر باشد، شما را میرساند به سوی چی آقا؟ به سوی اینکه اون علت باید خصوصیاتی داشته باشد، که حالا اون علت که خصوصیات دارد حتما حضرت حق است، میرسانم با دیگه هم هست، یعنی با اندک تأمل حاصل میشه، با اندک توجه حاصل میشه. پس ما گفتیم خداشناسی فطریست بر مبنای فطرت عقل، یعنی سرشت انسان این چنین است که انسان را مییابد به این که موجودیست فقیر، موجودیست ناقص، موجودیست وابسته، موجودیست بله زوال پذیر. با این چهار خصوصیه. خب از کجا زوال پذیره؟ خب میگه آقا یه زمانی بچه بود، بعد جوان شد، بعد مثلا میانسال شد، بعد پیر شد، بعد دیگه. خب حالا چرا وابسته است؟ چرا وابسته است؟ چون مرد که اینا رو خودش به خودش نداده. چرا ناقصه؟ چون در آن واحد همه کمالات را نداره. تا وقتی هم میمیرد صاحب کمالات، صاحب همه کمالات نمیشود. چرا فقیره؟ چرا فقر داره؟ این دلیل چرا فقر و کمال هم اینست که خب بالاخره بسیاری از کمالات ما انسان ها نداریم دیگه. بسیاری از کمالات ما نداریم. ما ممکنه صاحب یک کمال باشیم و شاید تا آخر عمرمون متوهم داشتن یک کمال باشیم. متوهم فکر میکنیم یک کمالیست که ما داریم، حالا که نیست، نداریم. فطرتاً انسان به جبه. پس خدا فطریست، یعنی خداشناسی فطریست، یعنی خداشناسی فطری بر مبنای عقل. این که باید یک چیزی به نام علت العلل وجود داشته باشه، این امر بدیهی است. منتها نیاز به چی داره آقا؟ توجه داره، نیاز به زدودن غفلت داره. اما یک معنای دیگه هم وجود داره که فطرت انسان بر اساس دلش عمل میکنه. خداشناسی بر مبنای فطرت دل هم بدیهی است. متو کی به این معنا میرسه؟ کی؟ ما گاهی اوقات در اثر یک سری مسائل به این حقیقت میرسیم، گاهی اوقات هم. حالا اول من خداشناسی فطری بر مبنای دل رو بیان بکنم تا ببینم کی به اینجا میرسه. منظور از خداشناسی فطری خداشناسی حضوری است. گفتیم علم ما یا حضوری است یا حصولی. علم حضوری، علم حصولی اون بود که صورت معلوم نزد شما حاضر بود. من به شما علم دارم اما خود شما پیش من نیستید، بلکه کی شما پیش منه؟ تصویر شما نزد منه. نزد من مراد جسمم نیست، مراد چیه؟ نفس منه. این اشاره نفس کجاست نمیدونم. نفس من. شما که پیش منی، الان میگم من که پیش تو هستم. خیلی خوب، تو پیش منی، اما این علم من به شما نیست. علم من به شما در واقع احاطه نفس من به شماست و نفس من به شما احاطه ندارد مگر به چی؟ تصویر و به صورت شما. اینو بگه علم اصولی. اما گاهی اوقات علم ما علم چی؟ آقا حضوریه، یعنی خود معلوم نزد عالم حاضره. ببینم شما میگید که اون کت مال کیه؟ بله؟ میگی مال من. این من کو؟ این من یعنی من، این من یعنی من. خب شما این من رو از کجا بهش بود؟ تصویر این من تو ذهنتونه یا خود این من هستش؟ خودش. این میشه علم حضوری، این میشه علم حضوری. خود معلوم نزد حاضر، نزد عالم حاضره. شما گرسنگی رو، تصویر گرسنگی رو دارید یا خود گرسنگی رو؟ خودش رو. این میشه علم حضوری. شما عشق ورزیدن به افراد و تصویرش رو دارید یا خودش رو دارید؟ خودش رو داره. میگم من با ماما میمیرم براش، این باباتو میمیرم براش. این عشق حصولیست یا حضوریست؟ که تصویرش نیست دیگه، خودشه. اون هیجانات درونی شماست، فعل شماست نسبت، گرایش شماست نسبت به اون متعلق عشق. منظور خداشناسی فطری بر مبنای فطرت دل حضوری این حقیقت است که انسان به مقتضای آفرینش خود به به ارتباط عمیقی با آفریننده دارد. این علم کی بهش دست پیدا میکنه؟ آدم در درونش با خدا، تو با منی اما چی؟ من از تو مهجورم. تو با من، انا اقرب علیکم من حبل الورید. همین رو داره میگه. تو اصلا من بکشم خودمو کنار فنا رفتی، اما ما نمیفهمیم اون حقیقت اصلی را. ارتباط عمیقی با آفریننده خود دارد، یعنی چنان آفریده شده در اعماق قلبش یک رابطه وجودی با خدا دارد و هنگامی که به عمق دل خود توجه میکند چنین رابطه را خواهد یافت. وقتی به عمقش وجود در واقع توجه میکنه، این رابطه را پیدا میکنه. میگه جالبش اینه، نه اینکه میداند خدایی هست، نه اینکه میداند، از سنخ دانستن نیست، بلکه از سنخ یافتن است. مییابد که خدایی هست، یعنی فطرت دل به مشاهدت القلب به این معنا میرسد، بلکه یه رابطه خود را با خدا میبینه. این میبینه این معنا رو و شهود میکنه. این علم حضوری است، یافتن است. البته بیشتر مردم از این علم حضوری چی هستن؟ غافلن. مگر اینکه به کجا برسن؟ به یک جا. بعد از 5 دقیقه راجعش بیشتر صحبت نمی کنم، چون اصلا همه حرفا همینه. آجان ما تا به مشکلات نخوریم، به اون حقیقت عالیه توجه پیدا نمی کنیم. هر جا هر انسانی که جواب مسائل زندگیشو نتوانست از طریق روال عادی و طبیعی شناخته شده بگیرد، آنگاه میگوید خدایی هم هست. وقتی نگرفت یه روزنه هنوز در وجودش چیه؟ تلعلعو میکند و هست. او روزنه هر و ماها بهش نمیفهمیم تا به سختی برسیم. حالا فهمیدی خدا میگه من مؤمن رو دوست دارم. چرا دوست دارم؟ میگه من مؤمن رو دوست دارم به همین دلیل 40 روز نمیذاره از زندگی سختی میذارم. چرا؟ چون بخواد از خداشناسی فطری دور، قدرشو بدون. سختی ها قدر دانستن داره، قدر دانستن داره. آدم رو به انسانیت میکشونه، از دو پایی خارج میکنه، دارای بال میکنه، از فرشته ها بالاترش میکنه. ولی سختی ها این کار میکنه، اما سختی هایی که خودم باعث ایجادش نشده باشم. معمولا آدم هایی که دوچار سختی میشوند، آنگاه اون روزنه و اون پیونده رو چیکار میکنن؟ پیدا میکنن، نگاه میکنن، میگه آه اوه کسی دیگه هم هست، او میتونه دست منو بگیره. اما یه موجوداتی هستن اصلا نیاز نیست به سختی برسن. اینا همه حالا وابستگیشونو میدونن. اینا کیا هستن؟ اینا کیا هستن؟ اینا آدمای متوکل هستن. بنابراین نگو من دارای مقام توکل هستم. کسی در مقام توکل است که خداشناس باشد. کسانی که به خداشناسی رسیده باشن از درون فطرت دلشون آنگاه متوکلن. چون رابطه رو درک میکنه. آدمای متوکل. پس تلاش کنیم به توکل برسیم. آدمای متوکل دو تا چیز رو خوب میدونن. در این حالی که از اسباب مادی و اسباب عادی غافل نمیشوند، در این حالی که غافل نمیشوند دو چیز رو خوب میدونن. یک، اولا سبب ساز خداست. دو، ثانیا منتج کننده به نتیجه سبب هم کار خداست. و الا از غذا اسکنجبین صفرا زد، روغن بادام خشکی می‌نمود. روغن ذاتش با چرب باشه، اما اگر این خصوصیت رو داره خدا آورده. اگر دوایی رو که دکتر به من میده میخواد اثر بذاره چیه؟ بله، این اثر مال خداست که در درون این دوا قرار داده. لذا آقای دکتر خیلی ممنون، ولی حقیقتا شکر لله. این که دکتر مرض من رو تشخیص بده، آقای دکتر خوب دست خوندی، دستت درد نکنه، ولی سبب ساز خداست. خدا تو رو تو مسیر زندگی من قرار داد. چون خدا اراده کرده من چند سال دیگه هم زنده باشم. باید این بیماریه بره. این بیماریه به واسطه قلم تو میره، اما به واسطه قلم تو، نه به قلم تو. و این قلم تو در ید تو نیست. و الا خب میتونستن ادعای چی بکنن؟ آیان حتی با ادعای خدایی بکنن. پس فطرت دل هم خداشناسی بر مبنای فطرت دل هم چی آقا؟ ببینید آدم ها به یه جایی میرسن که او وابستگی رو احساس میکنن. کی به جایی میرسن که او وابستگی رو احساس بکنن؟ زمانی که به سختی ها برسن. فرمول دیگری هم وجود داره که قبل از اینکه به سختی ها برسیم، حالا ما که اهل توکل نیستیم، خدا وکیلی دیگری چیز نگو که نشه. حالا فرمول دیگری هم وجود داره که ما بدون اینکه به سختی ها برسیم خدا رو در درون خودمون بیابیم. آره، یه فرمول دیگه هم وجود داره به نام زهد. زهد ورزیدن. انسان در سایه زهد خدا را در درون خودش مییابد، میشناسد، میفهمد که موجودی غیر مستقل است و وابسته به حق، حضرت حق است. این رو میفهمه. خب این دو تا معنا از در واقع خدا حقیقتی است. فطری، خداشناسی به معنای فطرت عقل، خداشناسی به معنای فطرت دل. اما گاه وقتی میگیم که خداوند حقیقتی است فطری، در دو معنای دیگه هم فطری هستش که حالا این دو معنا رو ما قصد داشتیم در این جلسه بگیم که هفته بعد استدلالات فطری بودن رو مطرح بکنیم. خب دیگه حالا نشد دیگه، من تلاش کردم اما نشد. الحمدلله رب العالمین.